غدیر خم پس از ابلاغ ولایت علی علیه السلام نازل شده. از جمله دانشمند معروف اهل سنت ابن جریر طبری در کتاب ولایت از زید ابن ارقم صحابی معروف نقل میکنه که این آیه در روز غدیر خم درباره علی علیه السلام نازل گردید. حافظ ابو نعیم اصفهانی از ابو سعید خدری صحابی معروف نقل کرده که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در غدیر خم علی علیه السلام را به عنوان ولی به مردم معرفی کرد. هنوز مردم متفرق نشده بودند که آیه 3 سوره مائده نازل شد. در این موقع پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود الله اکبر بر تکمیل دین و اتمام نعمت پروردگار و خوشنودی خداوند از رسالت من و ولایت علی بعد از من. سپس فرمود هر کس من مولای اویم، علی مولای اوست. خداوندا آن کس که او را دوست دارد دوست بدار و آن کس که او را دشمن دارد دشمن بدار. هر کس او را یاری کند یاری کن و هر کس دست از یاریش بردارد دست از یاری او بردار. خطیب بغدادی در تاریخ خود از ابو هریره از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل کرده که بعد از جریان غدیر خم و پیمان ولایت علی علیه السلام آیه الیوم اکملت لکم دینکم نازل شد. در کتاب ارزشمند الغدیر نوشته علامه امینی علاوه بر این روایات، روایت‌های زیاد دیگری هم در این خصوص نقل شده. در منابع معتبر اسلامی تعداد زیادی روایت در این خصوص آمده، به طوری که میشه گفت اخبار مربوط به این آیه از اخبار متواتر است. این ترتیب با پایان یکی دیگر از برنامه‌های معرفت دینی رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاس و خدا نگهدار.
خیلی خیلی سپاسگزاریم دوستان عزیز شنونده از همراهی و همگامی و همقدمی شما با نشرات نمروزی رادیو دری. در خدمت شما هستیم تا زمان آخرین بخش از اخبار نمروزی که در واقع اخبار شامگاهی میشه. زمان برای همه فرصت یکسان است، اما همه با آن با یک شکل برخورد نمی کنند. زمان مانند تخت سنگ مرمر است که اگر آن را به دست شخص معمولی بدهید همان را تحویل می گیرید. اما اگر آن را در اختیار مجسمه ساز قرار دهید خواهید دید چه اتفاقی می افتد. مجسمه ساز به طور هنرمندانه آن را نگاه می کند و سپس تصمیم می گیرد که چه بسازد. بعد از مدتی از تخت سنگ بی جان یک شاهکار خلق می کند. من و شما می توانیم مثل مجسمه ساز زمانی که در زندگی داریم را به بهترین نحو طراحی کنیم. روزی مردی از کنار جنگلی تیر می شد. مرد دیگری را دید که با اره کند با سختی مشغول بریدن شاخه های درختان است. پرسید ای مرد چرا اره را تیز نمی کنی تا سریع تر شاخه ها را ببری؟ مرد گفت وقت ندارم، باید هیزم ها را تحویل دهم، کارم خیلی زیاد است و حتی گاه شبها هم کار می کنم تا سفارش ها را به موقع برسانم، دیگر وقتی برای تیز کردن اره نمی ماند. مرد داستان ما اگر گاهی می ایستاد و وقتی برای تیز کردن اره‌اش می‌گذاشت، شاید دیگر با کمبود وقت مواجه نمی‌شد. چون بدون شک با اره کند نمی‌توان سریع و مؤثر کار کرد. حکایت بیشتر ما انسان‌ها نیز همین است. باید اندک تأمل کنیم. گاه ذهن ما بسیار درگیر کار یا تحصیل است و ما با فشار زیاد سعی در پیش کشیدن خود داریم. گاه باید بیستیم و به درون خود رسیدگی کنیم و اره ذهن و روح خود را تیز کنیم. زندگی ترکیبی است از تناقض ها. ماه شب 14 بود. ماه تمام بود و شب بسیار زیبا بود. پس تعداد دوست خواستند که نیمه شب با قایق سواری بروند. می‌خواستند قدر تفریح کنند. وارد قایق شدند، پاروها را برداشتند و شروع به پارو زدن کردند و مدت‌های زیاد پارو می‌زدند. وقتی که سپیده زد و نسیم خنک وزید، قدری به حال آمدند و گفتند ببینیم چقدر رفته ایم، تمام شب را پارو زدیم. ولی وقتی خوب از نزدیک مشاهده کردند، دیدند که درست در همان جای قرار دارند که شب پیش بودند. آن وقت دریافتند که چیزی را فراموش کرده بودند. آنها تمام شب را پارو زده بودند ولی یادشان رفته بود تا طناب قایق را از ساحل باز کنند. ساعت 7:30 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران.
با نام و یاد خداوند متعال و عرض سلام و وقت بخیر دوباره حضور شما عزیزان شنونده، افتخار دارم که من محمد باقر حسینی با تقدیم آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو دری همراه شما عزیزان باشم. ما را همراهی بفرمایید. سخنگوی طالبان انفجار تروریستی در مسجدی در ولایت قندوز افغانستان را محکوم کرد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفت ظهر امروز در مسجد شیعیان منطقه خان‌آباد در ولایت قندوز یک تروریست بم به همراه خود را در میان نمازگزاران منفجر کرد که بر اثر آن 10 نفر کشته و زخمی شدند. بر اساس آخرین گزارش‌ها در پی این انفجار بیش از 50 نفر کشته و بیش از 150 نفر دیگر زخمی شدند. اغلب کشته‌ها و زخمی‌های این انفجار از غیر نظامیان هستند. این نخستین انفجار در قندوز پس از تسلط طالبان بر افغانستان است. تاکنون گروه مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. پس از تسلط طالبان بر افغانستان چندین انفجار در کابل، جلال آباد، هرات و مزار شریف رخ داده است که مسئولیت برخی از این حملات را گروه تروریستی داعش به عهده گرفته است. طالبان بارها گفته که داعش تهدید جدی برای افغانستان نیست. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران هم اقدام تروریستی در مسجد در قندوز افغانستان را محکوم و با خانواده قربانیان این رویداد تلخ ابراز همدردی کرد. سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز در پی اقدام تروریستی و مرگبار به وقوع پیوسته در مسجد در قندوز افغانستان با محکوم کردن این واقعه تروریستی با خانواده قربانیان این رویداد تلخ ابراز همدردی کرد و بهبودی مجروحان را از درگاه الهی مسئلت کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تاکید کرد که اقدامات تروریستی در هر شکل و توسط هر طرفی محکوم است. عضو دفتر سیاسی طالبان در قطر منزوی کردن این گروه در سطح بین المللی را سیاست شکست خورده دانست. سهیل شاهین عضو دفتر سیاسی طالبان امروز در نشستی با سفیران کشورهای مختلف در قطر گفت طالبان واقعیت جامعه افغانستان است و این گروه آماده تعامل با جامعه جهانی است. سهیل شاهین افزود طالبان همواره خواستار روابط دوستانه با کشورهای همسایه، منطقه و جهان بوده، اما هیچ کشوری هنوز کابینه طالبان را به رسمیت نشناخته است. قابل ذکر است که کشورهای خارجی تشکیل دولت فراگیر در افغانستان، تامین حقوق زنان و حقوق بشر را پیش شرط‌های به رسمیت شناختن طالبان اعلام کردند. طالبان سهیل شاهین را به عنوان نماینده دولت خود در سازمان ملل معرفی کرد، اما این سازمان هنوز وی را به این سمت نپذیرفته است. طالبان 24 مرداد وارد کابل شدند و 16 ماه سنباله کابینه خود را اعلام کردند که ترکیب این کابینه با انتقادهای زیادی در سطح ملی و بین المللی همراه شد. در همین حال دولت موقت طالبان هشدار داد غربی ها نباید کمک هایشان به افغانستان را به ابزار فشار سیاسی تبدیل کنند. دولت موقت طالبان امروز با انتشار بیانیه از سازمان ملل، سازمان های کمک رسان به افغانستان و غربی ها خواسته است برای غلبه بر چالش های موجود صادقانه همکاری کنند. در این بیانیه خروج آمریکا بر اساس توافقنامه دوحه گامی مهم خوانده و از آن شده است که این خروج باید یک پیام واضح برای دیگران باشد تا به فکر حمله به افغانستان نباشند. حدود 1.5 ماه قبل بانک جهانی اعلام کرد که به دنبال تصرف کابل توسط طالبان، این بانک پس از بررسی وضعیت در افغانستان تصمیم گرفت تا پرداخت‌های پولی به افغانستان را متوقف کند. آمریکا نیز اعلام کرده 10 میلیارد دلار پول بانک مرکزی افغانستان را که در بانک ذخایر فدرال شهر نیویورک نگهداری میشد بلوکه کرده است و همین امر باعث شده تا اغلب مردم افغانستان با فقر و گرسنگی دست و پنجه نرم کنند. سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه در نشستی از آمادگی روسیه برای انجام اقدامات قاطع در صورت تشدید وضعیت در مرز تاجیکستان و افغانستان خبر داد. ماریا زاخاروا گفت مسکو از نزدیک وضعیت در سرحدات تاجیکستان و افغانستان را زیر نظر دارد و آماده است تا در صورت تشدید اوضاع قاطع‌ترین اقدام را انجام دهد. این مقام افزود پایگاه 201 روسیه واقع در خاک تاجیکستان مجهز به تمام ابزارهای لازم برای کمک به دولت تاجیکستان در صورت تشدید اوضاع می باشد. به گفته زاخاروا روسیه همچنان به گفتگوهای خود با طالبان برای تشکیل دولت فراگیر در افغانستان که در بردارنده منافع همه نیروهای قومی، سیاسی و مذهبی در این کشور است ادامه می دهد. در همین حال زمیر کابلوف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان گفت وضعیت در سرحد افغانستان و تاجیکستان آرام و هیچ تنشی وجود ندارد. با این حال ایگور کراسنوف لوی سالنبال روسیه در دیدار اخیر خود با یوسف رحمان همتای تاجیک تلاش مشترک کشورهای منطقه را برای جلوگیری از نفوذ نمایندگان جنبش‌های افراطی و تروریستی با نام پناهنده خواستار شد. لوی سالنبال تاجیکستان نیز پس از امضای تفاهم‌نامه همکاری با نماینده روسیه مقابله با تهدیدات تروریسم بین‌المللی، قاچاق مواد مخدر، فساد، پولشویی و چالش‌های جدید در فضای مجازی را جزو اولویت‌های امنیتی دانست. این در حالی است که به گفته کراسنوف پس از تغییر و تحولات افغانستان، کشورهای منطقه با موج پناهندگان مواجه شدند و این امر بستری برای نفوذ تروریست‌ها نیز ایجاد کرده است. وزیر امور خارجه روسیه گفت کشورهای عضو سازمان پیمان اتلانتیک شمالی ناتو باید مسئولیت اصلی بازسازی افغانستان را بر عهده گیرند. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه امروز در یک نشست خبری مجازی با نمایندگان انجمن تجارت اروپایی با بیان اینکه کشورهای عضو ناتو مسئول اصلی بازسازی افغانستان هستند اعلام کرد که تلاش آمریکا و کشورهای عضو ائتلاف تحت ریاست این کشور در افغانستان برای اینکه مسئولیت پناهندگان افغان بر عهده کشورهای دیگر قرار گیرد نادرست است. در همین حال کمیشنر امور داخلی اتحادیه اروپا از 27 کشور عضو اتحادیه خواست همزمان با به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان شمار بیشتری از افغانها را در خاک خود پذیرا باشند. ایلوا جوهانسون روز پنجشنبه در پایان گردهمایی سران اتحادیه اروپا که با حضور وزرای خارجه این اتحادیه از سوئیس، نروژ، ایسلند و لیختنشتاین برگزار شد گفت از زمان عقب نشینی آمریکا و متحدانش از افغانستان در پایان ماه اوت تا امروز کشورهای اروپایی موافق به تخلیه 22,000 افغانستانی شدند. فیلیپ گراندی، کمیشنر عالی پناهندگان سازمان ملل متحد، نیز در این نشست گفت طبق برآوردها 85,000 نفر از مردم افغانستان باید طی 5 سال آینده از این کشور خارج شوند که اتحادیه اروپا می تواند محل اسکان نیمی از این تعداد باشد. کمیشنر اتحادیه اروپا بدون تایید این که آیا کشورهای عضو در قبال این تصمیم واقعا متحد شدند یا خیر گفت، عمل به این تعهدات وظیفه کشورهای عضو است و من درک می کنم که آنها همچنین راه‌های دیگری برای حمایت از افغانها در نظر می گیرند. جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نیز پیشتر بر لزوم حل و فصل بحران اقتصادی در افغانستان به منظور ممانعت از موج مهاجرت تاکید کرده بود. از سال 2015 تا کنون حدود 570,000 افغان از 27 کشور عضو اتحادیه اروپا درخواست پناهندگی کردند. تنها در سال 2020 نزدیک به 44,000 افغان تقاضای پناهندگی خود را به کشورهای اتحادیه ارائه کردند که موجب شده افغانستان پس از سوریه به عنوان دومین کشور اعزام کننده پناهجو به اتحادیه اروپا شناخته شود. و مشاور امنیت ملی پاکستان گفت اسلام آباد بارها به آمریکا در خصوص شکست در جنگ افغانستان هشدار داده بود. محید یوسف با بیان اینکه هیچ راه حل نظامی برای جنگ افغانستان وجود نداشت افزود که پاکستان مدام به آمریکا درباره شکست راه حل نظامی در افغانستان هشدار داده بود. مشاور امنیت ملی پاکستان تصریح کرد بی‌ثباتی در افغانستان تأثیرات مخربی بر مردم این کشور و دیگر کشورهای همسایه از جمله پاکستان دارد. محید یوسف تاکید کرد پاکستان بهای سنگینی برای دو دهه جنگ آمریکا در افغانستان پرداخته و با ده‌ها گروه تروریستی در پاکستان هم‌اکنون در حال جنگ است. مشاور امنیت ملی پاکستان همچنین از جامعه جهانی خواست با دولت موقت طالبان همکاری داشته باشند تا بتوانند نقش مثبت در دستیابی به صلح و ثبات در افغانستان ایفا کنند. عزیزان شنونده، میرسیم به پایان آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو دری. بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. شما را به خداوند متعال می سپاریم. وقتتان خوش. خدا نگهدار. خیلی سپاسگزاریم از همراهی و توجه یکایک شما دوستان عزیز شنونده. آخرین برنامه از نشرات نیمروزی رادیو دری، برنامه همراه با خورشید است که در این لحظه تقدیم حضورتان میشه.
همگام با ولایت.
دشمنی یک جور دشمنی سخت است. همین بمبی بندازن، تیری بزنن، اینها تروریستی بفرستن، یک جور دشمنی، دشمنی های نرم است که من حالا از چندی پیش مسئله نفوذ رو مطرح کردم. نفوذ خیلی مسئله مهمی است. نفوذ که ما میگیم، خب حالا بعضیا واکنش نشون میدن، آقا نفوذ، مسئله نفوذ جناحی شد، نمیدونم استفاده جناحی کردن. من به این حرفا کاری ندارم. خب استفاده جناحی نکنن، بحث بیهوده درباره نفوذ نکنن، اسم نفوذ رو بدون محتوای لازم مطرح نکنن، اینا رو ما کاری نداریم. ولی هر حرفی زده میشود، هر کاری، حالا کار جدی، از اصل واقعیت نفوذ غفلت نشه. غفلت نکنیم که دشمن در صدد نفوذ است. نفوذ دو جوره، یک نفوذ موردی است، نفوذ فردی است، یک نفوذ جریانی است. نفوذ موردی خیلی نمونه داره. معناش این است که فرض کنید شما یه دم و دستگاهی دارید، یک مسئولی هستید، یک نفر رو با چهره آرایش شده، بزک شده، با ماسک بفرستن توی مجموعه شما. شما خیال کنید دوسته، در حالی که او دوست نیست، تا او بتوانه کار خودش رو انجام بده. حالا کار خودش گاهی جاسوسی است، که این کمترینشه، یعنی کم اهمیت ترینش جاسوسیست، خبرکشی و خبردهیست. گاهی کارش بالاتر از جاسوسیست، تصمیم شما رو عوض میکنه. شما یک مدیری هستید، یک مسئولی هستید، تصمیم گیر هستید، میتوانید یک حرکت بزرگ یا مؤثری انجام بدید. اگر چنانچه این حرکت رو اینجور انجام بدید، این به نفع دشمنه. او میاد کاری میکنه که شما حرکت رو اینجور انجام بدید، یعنی تصمیم سازی. سابقه هم داره در همه دستگاه، فقط هم دستگاه سیاسی نیست، دستگاه روحانی و دینی و اینها هم وجود داشته. همیشه مرحوم آقای تهامی، اسد حسن تهامی، که از علمای بزرگ کشور ما بود، ساکن بیرجند بود، رفته بود در بیرجند مونده بود، ملای خیلی بزرگی بود، اگر در قوم یا نجف میمون حتما مرجع تقلید میشد، مرد بسیار دانایی بود. ایشون خودش برای من نقل کرد، گفت اون وقتی که با انگلیسا می جنگیدن عراقی ها در 1918 حدود قریب 100 سال پیش، خب مدتی می جنگیدن، یکی از مراجع وقت یک نوکری داشت که خیلی مرد خوبی بود، با طلبه ها گرم می گرفت، صحبت می کرد، با همه آشنا بود، با همه رفیق بود، اسمش هم می گفت، بشون من یادم نیست اسمش. گفت بعد که انگلیسا غلبه پیدا کردند و وارد نجف شدند و عراق رو تصرف کردند و آخر اینجا نجف بود، وارد نجف شدند، طلبه ها گفت به خبر رسید به طلبه ها که این نوکر فلان آقا یک افسر انگلیسی است. گفت من باور نکردم، گفتم مگه میشه همچین چیزی؟ بعد میگفت داشتم میرفتم توی یکی از بازار هویش، بازار معروفی است در نجف، گفت داشتم میرفتم دیدم یک عده افسر انگلیسی و نظامی انگلیسی 7-8 نفر سوار اسب دارن میان، اون وقت با اسب رفت آمد میکردن، یه افسری هم جلوشون هست. خب من کنار وایسادم که اینا بیان رد شن. وقتی رسیدن به من، دیدم اون افسری که جلو بود از اون بالا گفت آقای اسد حسن حالت چطوره؟ نگاه کردم دیدم بله، همون آقایی است که نوکر فلان مرجع بود، سالها ما اینو میدیدیم. گاهی نفوذ اینجوریه، نفوذ شخصی، وارد خانه کسی، وارد دستگاه کسی میشن. در دستگاه سیاسی هم الا ماشاءالله از این قبیل وجود داشته است، امروز هم ممکنه باشه، خطرناکه البته، منتها از این خطرناکتر نفوذ جریانی است. نفوذ جریانی یعنی شبکه سازی در داخل ملت به وسیله پول، که اینجا نقش پول و نقش امور اقتصادی اینجا روشن میشه. به وسیله پول عمدتاً دو چیز، عمدترین وسیله دو چیز، یکی پول، یکم جاذبه های جنسی، افراد رو جذب کنن، دور هم جمع کنن، یه هدف جعلی و دروغین مطرح کنن و افراد رو بکشونن، افراد مؤثر را، افرادی که میتوانن در جامعه اثرگذار باشن، اینا رو بکشونن به اون سمت مورد نظر خودش. اون سمت مورد نظر چیست؟ اون عبارت از تغییر باورها، تغییر آرمانها، تغییر نگاهها، تغییر سبک زندگی. کاری کنن که این شخصی که مورد نفوذ قرار گرفته است، تحت تأثیر نفوذ قرار گرفته، همون چیزی را فکر کند که اون آمریکایی فکر میکنه. یعنی کاری کنن که شما همون جوری نگاه کنی به مسئله که یک آمریکایی نگاه میکنه، یک سیاستمدار آمریکایی، البته به مردم آمریکا کاری نداره، همون جوری تشخیص بدی که اون مأمور عالی رتبه سیا تشخیص میده، همون چیزی رو بخواهی در نتیجه که او میخواد، بنابراین خیال او آسوده است، بدون اینکه لازم باشه او خودش رو به خطر بیاندازه و وارد عرصه بشه، شما برای او داری کار میکنی. هدف اینه، هدف نفوذ اینه، نفوذ جریانی، نفوذ شبکه‌ای، نفوذ گسترده، نه موردی. اگر این نفوذ نسبت به اشخاصی انجام بگیرد که اینا در سرنوشت کشور، سیاست کشور، آینده کشور تأثیری دارن، شما ببینید چه اتفاقی میفته. آرمان ها تغییر پیدا خواهد کرد، ارزش ها تغییر پیدا خواهد کرد، خواست ها تغییر پیدا خواهد کرد، باورها تغییر پیدا خواهد کرد.
خب دوستان عزیز شنونده، به پایان نشرات نمروزی رادیو دری رسیدیم. انشالله که برنامه ها و نشرات ما مورد پسندتان قرار گرفته باشه. با سخنی از بزرگی با شما خداحافظی میکنیم و قسمت کوتاهی از یکی از آهنگ های فرهاد دریار هم در پایان میشنویم. گاهی کوچکترین قدم در راه درست تبدیل به بزرگترین قدم در زندگیتان می شود. تشکر از همراهیتان. خدا نگهدار.
گل بجای گل دارم، گل بجای گل دارم، تازه تازه دل دارم، تازه تازه دل دارم، در بدل راز نامه دیوانه به دل دارم، در بدل راز.
آغاز برنامه‌های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران، مشهد مقدس. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و عرض و ادب و احترام دارم حضور شنونده های عزیز و ارجمند، یاران گرانقدر و صمیمی. با گفتارهای رادیو تاجیکی در جمعه 16 مهر ماه سال 1400 هجری شمسی که برابر با اول ربیع الاول سال 1443 هجری قمری و 8 اکتبر سال 2021 میلادی در خدمت شما خوبان هستیم. عزیزان همراه، حلول ماه ربیع الاول را حضور همین شما عزیزان تبریک عرض می کنیم. دوستان خوبم، در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا. همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله. الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. ای مردم، در حقیقت وعده خداوند حق است. زنهار زندگانی دنیا شما را اغفال نکند و فریبتان ندهد و شیطانی فریبکار شما را به رحمت و بخشش خدا مغرور و جسور نسازد. شیطان دشمن آشکار شماست. شما هم او را دشمن بدارید و فریب او را نخورید. شیطان پیروان خود را می خواند تا اهل آتش سوزان گرداند. آنان که کافر شدند عذاب شدید در انتظار آنهاست و کسانی که ایمان آوردند و اعمال شایسته انجام دادند آمرزش و اجر عظیم برای آنهاست. راست فرمود خدای عالی مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
دوستان عزیز شنونده، به شامگاه رادیو تاجیکی در روز جمعه خوش آمدید. برنامه های امشب ما بخش سیاسی، تکرار گلبرگ، خانواده سالم، برنامه روزنه، برنامه راز تندرستی، تکرار برنامه ارمغان موسیقی رو هم داریم. پایان بخش برنامه های امشب ما تکرار برنامه ایران امروز است. سپاس که قصد همراهی دارید. دعوت میکنم با ما همراه باشید. ساعت 19، اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
امکانی از سرگیری حرکتی اتوبوس های مسافربری میان تاجیکستان و ازبکستان. تاجیکستان در ماه اکتبر 800 هزار دوز واکسن کرونا دریافت خواهد کرد. با اسناد ثبت جهانی 4 اثر از سوی سازمان یونسکو تحویل ایران شد. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسم هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. رئیس جمهوری ازبکستان وعده داد که به نزدیکی حرکت ترانزیتی اتوبوس های مسافربری میان این کشور و تاجیکستان از سر گرفته می شود. شوکت مرزایف در دیدار با مردم ولایت سرخاندریا در جنوب ازبکستان و در مرز تاجیکستان در چارچوب برنامه آمادگی به انتخابات ریاست جمهوری 24 اکتبر امسال کشورش اعلام کرد که به نزدیکی حرکت ترانزیتی اتوبوس های مسافربری میان این منطقه و تاجیکستان توسط وادی فرغانه اثر گرفته می شود. در حال حاضر با وجود کاهش آمار مبتلایان به کووید 19 در تاجیکستان، حرکت اتوبوس های مسافربری میان شهرهای دوشنبه، خوجند و پنجکند از سوی تاجیکستان با تاشکند، سمرقند و ترمیز از سوی ازبکستان قطع است. هرچند ازبکستان همه مسیرهای زمینی خود و کشورهای همسایه را بازگشایی کرده، این موضوع با تاجیکستان هنوز حل خود را نیافته است. وزارت تندرستی تاجیکستان از دریافت 800 هزار دوز واکسن کرونا از اروپا و چین در ماه اکتبر امسال خبر داد. به نزدیکی به این کشور از طریق برنامه کواکس 500 هزار دوز واکسن چینی کروناواک و 302 هزار دوز واکسن استرازنیکا وارد خواهد شد. گفته می شود که تا به حال از طریق یاری های بشر دوستانه و برنامه جهانی تأمین واکسن کرونا یا همان کواکس 4,861,540 دوز واکسن کرونا به تاجیکستان وارد شده است. حدود 40% از شهروندان تاجیکستان علیه بیماری کووید 19 واکسینه شدند. وزارت تندرستی تاجیکستان اعلام کرد که تا به حال به حدود 40% از جمعیت بالای 18 سال تاجیکستان واکسن کرونا تزریق شد. مقامات این وزارت گفتند که تا این مدت 2,307,140 نفر در تاجیکستان واکسن کرونا دریافت کردند که حدود 40% از جمعیت بالای 18 سال این کشور را تشکیل میکند. با افزایش تعداد مرکزهای تزریق واکسن کرونا در شهر دوشنبه حدود 96% از کل ساکنان بالای 18 سال پایتخت تاجیکستان است واکسن کرونا دریافت کردند. همچنین وزارت تندرستی تاجیکستان اعلام کرد که در شبانه روز اخیر مورد جدید ابتلا به بیماری کووید 19 در این کشور شناسایی نشد. از آغاز گسترش کرونا در تاجیکستان تا کنون 17,084 نفر به این بیماری مبتلا شدند که از این تعداد 16,948 نفر بهبود یافتند. 124 نفر نیز بر اساس آمار رسمی بر اثر ابتلا به این بیماری جان خود را از دست دادند. حدود 500 بی خانمان در ولایت سوق در شمال تاجیکستان شناسایی شدند. این آمار در اولین مطالعه درباره اقامت افراد بی خانمان در منطقه شمال تاجیکستان اعلام شده است. این مطالعه را سازمان غیر دولتی دیارو گروه از فعالان حقوق بشر انجام دادند. محققان در این طرح زندگی 100 بی خانمان را در شهرها و ناحیه‌های خوجند، اسفراگ، گلستان، بوستان، باباجان‌غفوروف و جبار رسولوف بررسی کردند. نظرسنجی انجام شده نشان داده است که به گفته بحرینیسا عبدالرحمن و رئیس سازمان غیر دولتی دیار در گردی همایی با موضوع حقوق بشر در شهر خوجند تعداد افراد بی خانمان هر سال در این منطقه افزایش می‌یابد. این افراد به دلیل اختلافات خانوادگی و مشکلات اقتصادی بی خانمان شدند. رئیس سازمان غیر دولتی دیار اظهار کرد که بیشترین افراد شناسایی شده مدارک هویتی ندارند و بنابراین نمی‌توانند درمان شوند. وی گفت آنها بر اثر بیماری‌های مزمن و عفونی مانند آشفی، ایدز، هپاتیت و بیماری‌های دیگری جگر و انواع مریضی های مختلف جان خود را از دست می دهند. شنوندگان گرامی همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه گفتگوهای تهران و ریاض در مسیر درست قرار دارد اعلام کرد که ایران و عربستان سعودی در بعضی مواردها به توافق‌های دست پیدا کردند. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز جمعه در گفتگو با شبکه المیادین در خصوص گفتگوهای تهران و ریاض تاکید کرد گفتگوهای ایران و عربستان سعودی در مسیر درست حرکت میکند و ما با گفتگوهای بیشتر نیاز داریم. امیر عبداللهیان افزود ما و عربستان سعودی به توافقهای در بعضی زمینه‌ها دست پیدا کردیم و ما از این گفتگوها استقبال میکنیم. وزیر امور خارجه ایران افزود گفتگوهای ما با عربستان سعودی به نفع منطقه است. این یک گفتگوی سازنده میان دو کشور است. ایران و عربستان سعودی دو کشور مهم هستند و نقشی پر اهمیت در تثبیت امنیت منطقه دارند. امیر عبداللهیان افزود ایران بر این باور است که معادله گفتگو و استقبال از دیگران میتواند آینده درخشان را برای منطقه به دنبال داشته باشد. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در ادامه به گفتگوهای هسته‌ای نیز اشاره و تاکید کرد ما زمانی خود را با مذاکرات تلف نخواهیم کرد و اگر آمریکا برای بازگشت به توافق هسته‌ای جدی باشد ما میتوانیم بر روی این مسئله حساب کنیم. امیر عبدالله همچنین گفت هدف اساسی دولت ایران یک طرح اقتصادی فراگیر چند جانبه است. در آینده نزدیک شاهد نتیجه های ابتکارات ایران در زمینه برقراری صلح و امنیت در منطقه خواهد بود. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اخیراً وارد لبنان شد. رئیس دستگاه دیپلماسی ایران در لبنان با رئیس جمهور، رئیس پارلمان، نخست وزیر و وزیر امور خارجه این کشور دیدار و درباره مناسبت های دو جانبه و تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی بحث و تبادل نظر کرد. همچنین ابری عبداللهیان روز جمعه با سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان نیز دیدار و گفتگو کرد. وزیر امور خارجه ایران آمادگی ایران را برای رساندن کمک های امدادی به مردم بلوچستان پاکستان در پی وقوع زمین لرزه شدید در این ایالت اعلام کرد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز جمعه در پیام مراتب حزن و اندوه ملت و دولت جمهوری اسلامی ایران در خصوص وقوع زلزله در ایالت بلوچستان پاکستان را که منجر به کشته و زخمی شدن ده ها نفر از شهروندان پاکستانی کشور دوست و همسایه ایران شد اظهار کرد. وزیر امور خارجه ایران ضمن بیان همدردی دولت و مردم جمهوری اسلامی ایران با مقامات و مردم پاکستان آمادگی ایران را برای رساندن کمک های امدادی به مردم این کشور اعلام کرد. بر اثر وقوع زلزله شدید در بخش های از ایالت بلوچستان پاکستان حداقل 20 تن جان باخته و 300 نفر دیگر نیز زخمی شدند. در دیدار سفیر ایران در یونسکو با قایم مقام وزیر و معاون میراث فرهنگی وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دست ایران سندهای ثبت جهانی 4 اثر ایران تحویل داده شد. احمد پاکنچی سفیر ایران در یونسکو علاوه های ثبت جهانی راه آهن سراسر ایران و منظر فرهنگی هورمان که در فهرست میراث جهانی ملموس ثبت شدند و همچنین الواح ثبت جهانی هنر نگارگری و زیارت تادعوس مقدس را که از جمله پرونده های چند ملیتی میراث فرهنگی ایران به حساب می آیند و به صورت مشترک با کشورهای همسایه تدوین و در فهرست میراث جهانی ناملموس ثبت شدند را برای ثبت و نگهداری در اسناد میراث فرهنگی به علی دارابی قایم مقام وزیر میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری ایران تحویل داد. ایتالیا، چین، اسپانیا، فرانسه، آلمان، هندوستان، مکزیک، انگلستان، ایران و روسیه ده کشوری برتر دنیا در تعداد آثار ثبت شده جهانی هستند. ایران با 26 اثر غیر منقول ثبت شده جهانی در آسیا رتبه سوم و در دنیا رتبه نهم را به خود اختصاص داده است و در حوزه ثبت میراث ناملموس جهانی با ثبت 16 اثر در دنیا در رتبه هفتم جهانی قرار گرفته است. غرفه ملی جمهوری اسلامی ایران در هفتمین نمایشگاه بین المللی کتاب باکو پایتخت جمهوری آذربایجان با نمایش بیشترین آثار مربوط به نظامی گنجوی مورد توجه نویسندگان و فرهیختگان جمهوری آذربایجان و دیگر کشورها قرار گرفت. غرفه ایران با 300 عنوان کتاب و بیشترین آثار در خصوص نظامی گنجوی شاعر بلند آوازی ایرانی در نمایشگاه کتاب باکو مورد توجه نویسندگان و فرهیختگان جمهوری آذربایجان و همچنین دیگر کشورها قرار گرفت. شرح بیشتر این موضوع در گزارش همکارمان پرویز قیاسی از باکو.
استقبال علاقمندان به ادبیات و فرهنگ ایران اسلامی از غرفه کشورمان در هفتمین نمایشگاه بین المللی کتاب باکو. نمایشگاه بین المللی کتاب باکو مهمترین رویداد فرهنگی جمهوری آذربایجان است که سالانه با حضور کشورهای مختلف برگزار می شود.
من çok şadım ki men bugün buraya gelmişim. Çok sağ ol canım sefir.
من بسیار خوشحالم از حضور در این غرفه و نمایشگاه کتاب و تشکر می کنم از سفیر محترم که ما را پذیرا شدند. ما در انجمن نویسندگان شعبه ویژه ایران را تأسیس کرده ایم و مفتخریم که کتاب‌ها به زبان آذربایجان چاپ می‌شود.
حضور چشمگیر نویسندگان، دانشگاهیان و محققان و حتی گروه‌های مختلف مردمی جلوه خاصی به غرفه ایران داده است.
ایران من دیدم که کتاب نشرنده دنیاده برینجیلر سراسنده است.
مرحوم پدرم مترجم کتب ایرانی بود و ما را با ادبیات و فرهنگ ایران آشنا کرده. با احترام زیادی برای فرهنگ ایران قائل هستیم. ایران در انتشار کتاب‌ها از نخستین‌های دنیاست و کتاب‌های نفیس و پرمحتوایی چاپ می‌کند.
کاکلاره بیرویندن آیرمه ممکن نیست.
در مدارس جمهوری آذربایجان گلستان سعدی تدریس شده است. جدا کردن این دو ملت آسان نیست. شاید کسانی شیطنت هایی بکنند بین این دو ملت، اما نمی توانند اینها را از هم جدا کنند.
بسیاری از علاقمندان به کتاب و عرصه فرهنگ با شوق و رغبت خاصی در این غرفه حاضر شده و علاوه بر مطالعه کتب ایرانی از تازه های انتشارات هم مطلع می شوند. هفتمین نمایشگاه بین المللی کتاب باکو با حضور 12 کشور و 164 ناشر داخلی و خارجی به مدت 5 روز در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی اکسپو دایر است. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران اعلام کرد با فوت 185 نفر دیگر از مبتلایان به بیماری کووید 19 در شبانه روز اخیر، تعداد عمومی جانباختگان این بیماری در ایران به 122,197 نفر رسید. مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران روز جمعه در اطلاعیه افزود از روز پنجشنبه تا جمعه یعنی 8 اکتبر 2021 بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 9897 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی شد که 1424 نفر از آنها بستری شدند و مجموعی بیماران مبتلا به کووید 19 در ایران به 5,601,565 نفر رسید. وزارت بهداشت ایران در این اطلاعیه تاکید کرده است تا کنون 5,683,980 نفر از بیماران بهبود یافته یا از بیمارستان ها مرخص شدند. بر اساس آمار رسمی کشورها، ویروس کرونا تا کنون بیش از 237 میلیون نفر را در جهان مبتلا کرده و بیش از 4,851,000 نفر نیز بر اثر مبتلا شدن به بیماری کووید 19 در جهان جان خود را از دست داده اند. سرکنسول ایران در ارزروم ترکیه گفت خبر ممنوعیت ورود کامیون‌های ایرانی به ترکیه کاملا دروغ و شیطنت آمیز است. سجاد سلطانزاده سرکنسول ایران در ارزروم ترکیه افزود فقط روزی پنجشنبه 14 دستگاه کامیون ایرانی وارد ترکیه شده و رفت و آمد دو طرفه کامیون‌های باری به طور عادی میان دو کشور در جریان میباشد. سرکنسول ایران در ارزنوم ترکیه گفت طبق استعلام از مدیر کل گمرکات شرق ترکیه رفت آمد دو طرفه کامیون ها به طور عادی همچنان ادامه دارد. مراسم رونمایی از کتاب جدید شاعران فارسیگوی معاصر چهار کشور جهان به میزبانی رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دهلی نو پایتخت هندوستان برگزار شد. شرح بیشتر این موضوع در گزارش همکارمان حسن عبدالملکی از دهلی نو.
این کتاب هایی که روی دست ها قرار دارند شعر فارسی شاعران چهار کشور جهان است که در یک سال اخیر سروده شده اند. سلامی به صبح خراسان با همان لهجه بخارایی، از کنار روزها با چشمهای شرقی، نغمه‌های تاجیکی، راه و بی جهت نیستم خراسانی از جمله عناوین کتبی است که امروز در رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دهلی نو رونمایی شد.
از تاجیکستان، از افغانستان، از هندوستان و از ایران عزیز این شعرا اومدن شعر سرودن، خواستن گامی بردارن در راه صلح و دوستی و بشریت رو متوجه کنن که راه انسانیت از معارف و عرفان و شناخت خداوند و این فلسفه شیرین میگذرد، نه از راه کینه و عداوت.
اغلب این آثار متعلق به شاعران جوان فارسیگوی کشورهای حوزه زبان فارسی جهان است.
9 تا شاعر فارسی زبان ما از هندوستان چاپ کردیم، 2 از خانم ها بودن، علاوه بر اون یه مجموعه دیگه هم چاپ کردیم از شعر کودک هندوستان که برای بار اول بود که شاعرها می اومدن شعر کودک میگفتن، و 10 کتاب قبلا هم 12 فقط شاعر فارسی زبان هند رو در این دوره معاصر ما چاپ کردیم. این در زمانی است که شعر فارسی در هندوستان دیگه در دوره سخت فترت خودش بود. ما اینو تلاش کردیم با وجود شاعران جوان زنده کنیم و الحمدلله اتفاق افتاد.
ایران و هند خانه یاران یک دل است، ای مایه غرور وطن.
هند از گذشته های دور محل چاپ کتب فارسی بسیاری بود و حالا می شود دوباره آثار شیرین فارسی را از این دومین کشور پر جمعیت جهان به جهانیان رساند. در بخشی از این مراسم از خدمات فرهنگی و ادبی آقای علیرضا قزبه شاعر انقلابی کشورمان در پایان مأموریتش در هند قدردانی شد. در 2 گذشته 32 کتاب شاعران فارسی گوی از 4 کشور ایران، هندوستان، افغانستان و تاجیکستان منتشر شده. روند چاپ این کتاب ها همچنان ادامه خواهد داشت. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
وزیر امور خارجه روسیه گفت کشورهای عضو سازمان پیمان اتلانتیک شمالی ناتو باید مسئولیت اصلی بازسازی افغانستان را بر عهده گیرند. سرگئی لاوراو وزیر کارهای خارجه روسیه روز جمعه در یک نشست خبری مجازی با نمایندگان انجمن تجارت اروپایی با بیانی که کشورهای عضو پیمان ناتو مسئول اصلی بازسازی افغانستان هستند اعلام کرد که تلاش آمریکا و کشورهای عضو ائتلاف تحت ریاست واشنگتن در افغانستان برای اینکه مسئولیت پناهندگان افغان بر عهده کشورهای دیگر قرار گیرد نادرست است. گروه طالبان در روز 15 آگوست سال جاری کابل پایتخت افغانستان را به تصرف خود درآورد و دولت اشرف غنی در افغانستان سقوط کرد. تحلیلگران سیاسی تسلط گروه طالبان بر کابل را به معنی خاتمه اشغالگری 20 ساله آمریکا و دیگر کشورهای متحدی واشنگتن به بهانه بازسازی افغانستان به شکل مطلوب جهان غرب می‌دانند. آمریکا و متحدان پس از 20 سال حضور نظامی شکست خورده در حال از افغانستان عقب نشینی کردند که این لشکرکشی ثمره جز گسترش تروریسم، جنگ، خشونت، بی‌ثباتی، ناامنی، کشتار ده‌ها هزار نفر، آوارگی میلیون‌ها نفر و رشد تولید قاچاق مواد مخدر برای مردم افغانستان هیچ حاصلی نداشته است. بسیاری از مردم افغانستان وضعیت فعلی این کشور را برگرفته از سیاست‌های شکست خورده آمریکا و متحدانش در افغانستان می‌دانند. و بحران سیاسی بین پاریس و الجزیره با بسته شدن حریم هوایی الجزایر بر روی هواپیماهای نظامی فرانسوی اختلافات دو جانبه را بیش از پیش افزایش داده است. در این زمینه توجه شما را به گزارش همکارمان شهسوار حسینی از پاریس جلب میکنیم.
Et la fermeture de l'espace aérien algérien.
بحران سیاسی بین پاریس و الجزیره با بسته شدن حریم هوایی الجزایر به روی هواپیماهای نظامی فرانسه تنش‌ها را بیش از پیش افزایش داده است.
Emmanuel Macron de déclaration de guerre à l'Algérie.
سخنان اخیر مکرون رئیس جمهور فرانسه در دیدار با جوانان خانواده‌های کهنه سربازان جنگ استقلال الجزایر که در روزنامه لوموند انتشار یافت با واکنش بسیار تند مقامات الجزایری روبرو شده است.
Nous savons qu'il y a une crise mémorielle entre la France et l'Algérie depuis toujours.
همیشه یک بحران تاریخی یاد بود بین فرانسه و الجزایر وجود داشته است. مسئله شوکاور انکار یک ملت و تاریخ آن است و این یک اشتباه سیاسی بزرگ برای فرانسه محسوب می شود.
مکرون به جوانان الجزایری فرانسوی گفته بود الجزایر پس از استقلال از فرانسه بر اساس یک وابستگی ذهنی تاریخی شکل گرفته و یک نظام سیاسی امنیتی آن را اداره می کند. دفتر ریاست جمهوری الجزایر با انتشار بیانیه ضمن اظهار تأسف شدید از موضع‌گیری های مکرون و دخالت در امور داخلی این کشور فوراً سفیر خود را از فرانسه فراخواند.
Alors que nous européens, nous français, nous pensons
ما اروپایی‌ها و فرانسوی‌ها فکر می‌کنیم هنوز در زمان استعمار به سر می‌بریم و می‌توانیم همچنان زبان‌درازی کنیم. به نظر من سخنان اخیر آقای مکرون درباره الجزایر یک دخالت آشکار در حاکمیت و امور داخلی یک کشور بزرگ است.
امانوئل مکرون که با سخن نسنجیده باعث تیره شدن روابط پاریس الجزیره شده، در تازه‌ترین مصاحبه خود اعلام کرد آرزوی من کاهش تنش‌های موجود است. من احترام زیادی برای ملت الجزایر قائل هستم.
روابط فرانسه و الجزایر در 60 سال گذشته پس از استقلال همواره با تنش‌های همراه بود. رؤسای جمهور فرانسه با مثبت خواندن استعمار این کشور در الجزایر نقش اساسی در افزایش این تنش‌ها داشتند. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
شنوندگان عزیز، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. دوران همراه، بخش سیاسی برنامه این ساعت را همچنان به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدیم. اکنون توجه فرمایید به گزارش گردش در فضای مجازی از همکارمون آقای خالزاده.
سامانی میت تیجی نوشته است که سرانجام غربی ها پس از حضور 20 ساله افغانستان را ترک کردند. دنبال آنها اشرف غنی و دار و دستش فرار کرد.